بشنوید. پیکر نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی به خاک سپرده شد. وزیر خارجه ایران با نامناسب خواندن تحریم‌های تازه گفت مذاکرات ژنو با جدیت دنبال می‌شود. و هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین در کیف بار دیگر به خیابان آمدند. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. پس از برگزاری مراسم رسمی که از صبح امروز یک شنبه با سخنرانی برخی رهبران کشورهای آفریقایی و رهبران مذهبی آغاز شده بود، پیکر نلسون ماندلا به گورستان خانواده ماندلا منتقل شد. پس از ادای احترام گارد نظامی، پیکر این رهبر مبارزه با تبعیض نژادی در کونو در نزدیکی روستای محل تولدش به خاک سپرده شد. در مراسم بامداد یکشنبه حدود 4000 تن شرکت کردند، اما برای مراسم دفن به دلیل کمبود جا کمتر از 500 تن حضور داشتند. پس از درگذشت نلسون ماندلا در 95 سالگی 10 روز مراسم عزاداری و یادبود او اعلام شد. در مراسم رسمی پیشین که در جوانسبورگ برگزار شد، بسیاری از رهبران جهان از جمله رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی کردند. نلسون ماندلا از مبارزان دوران تبعیض نژادی بود که بیش از 25 سال را در زندان سپری کرد. او پس از آزادی به عنوان نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی برگزیده شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران گفت که این اقدام به گفته او نامناسب بوده، ولی به مخالفان داخلی نیز حمله کرده که گفتند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بوده است. آقای ظریف در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که روز یکشنبه 24 آذر منتشر شد، درباره مذاکرات هسته‌ای گفت که این گفتگوها با جدیت دنبال می‌شود. او در عین حال افزوده است که ایران در برابر هر اقدام به گفته او نامناسب و غیر سازنده، واکنش مناسب، حساب شده، هدفمند و هوشمندانه نشان خواهد داد. وزارت خزانه داری آمریکا روز 21 آذر نام 14 شرکت و 4 فرد را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد، اقدامی که با واکنش تند عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روبرو شد و آن را خلاف روح توافقنامه ژنو دانست. اصولگرایان و رسانه‌های تندروی وابسته به آنها نیز به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را پایان توافق ژنو اعلام کردند. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر روز یکشنبه به خیابان‌های کیف آمده و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا کار مشترک با اوکراین بر سر پیوستن این کشور به اتحادیه تجاری اروپایی را متوقف کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا در زمینه گسترش این اتحادیه گفته است دلایلی که اوکراین برای نپیوستن به این اتحادیه می‌آورد هیچ مبنایی در واقعیت ندارد. روز یکشنبه اپوزیسیون اوکراین در میدان استقلال که در هفته‌های پیشین محل اعتراضات گسترده بود تجمع کردند. ده هزار تن از مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ به نپیوستن اوکراین به اتحادیه تجاری اروپا اعتراض دارند. در همین حال هواداران دولت هم در میدان اروپایی تجمع کردند. مقام‌های اوکراین از برکناری 4 مأمور دولتی در رابطه با خشونت‌های علیه معترضان در اوایل آذر خبر دادند. مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری در شیلی آغاز شده است. این نخستین بار در آمریکای جنوبی است که دو زن در این مرحله از انتخابات رقابت می‌کنند. میشل باشلت رئیس جمهوری پیشین از حزب سوسیالیست و اولین ماتی از جناح محافظه‌کار رقبای این دور از انتخابات ریاست جمهوری در شیلی هستند. خانم باشلت که نخستین رئیس جمهوری زن شیلی بین سالهای 2006 تا 2010 میلادی بوده، در نظرسنجی‌ها با فاصله اندک پیش است. خانم ماتی هم اقتصاددان است و پیشتر وزیر کار بوده است. و عمه رهبر کره شمالی که همسرش در روزهای گذشته به اتهام آنچه که خیانت خوانده شده بود اعدام شد، به عضویت یک کمیته رسمی مراسم خاکسپاری برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، این مراسم برای یکی از اعضای ارشد حزب حاکم این کشور که روز جمعه درگذشت برنامه ریزی خواهد کرد. کیم کیونگ هوی خواهر کوچک رهبر پیشین کره شمالی است. او و همسرش که در روزهای گذشته خبر اعدامش منتشر شد، از نزدیکان به حلقه اصلی قدرت در کره شمالی بودند. جانگ سونگ تک، شوهر عمه رهبر کره شمالی، نایب رئیس کمیسیون دفاع ملی این کشور بود و به فاصله کوتاهی پس از برکناری اعدام شد. شنوندگان گرامی دعوت میکنم پس از شنیدن خبرها به برنامه دیدگاه ها توجه کنید، کاری که این بار از سوی همکارم فرین عاصمی تهیه شده است.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من فرین عاصمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها میزبان شما خواهم بود. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران، هفته گذشته در واکنش به گفته‌های محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، درباره توانایی‌های دفاعی ایران، او را در امور نظامی بی تجربه خواند و گفت آقای ظریف اگرچه یک دیپلمات صاحب نظر است، اما تجربه و تخصص بحث درباره مسائل نظامی و امنیتی را ندارد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، 12 آذر و کمتر از 10 روز بعد از توافق ژنو برای دفاع از عملکرد خود در پرونده هسته‌ای ایران به دانشگاه تهران رفت. او در پاسخ دانشجوی منتقد که پرسیده بود آیا آنچه ایران در توافق ژنو داده با آنچه ستانده برابری می‌کند، گفت شما فکر کرده‌اید آمریکا که با یک بمب می‌تواند تمام سیستم‌های نظامی ایران را از کار بیاندازد، از سیستم نظامی ما می‌ترسد. منتقدان توافق ژنو بلافاصله به این گفته‌ها واکنش نشان دادند. اما توان نظامی ایران چقدر است و تا چه حد گفته‌های وزیر خارجه ایران مبتنی بر واقعیت است؟ این پرسشی است که با سه مهمان برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم: حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا و کارشناس نظامی، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی در فنلاند. اولین سوالم رو با صحبت‌های آقای ظریف شروع بکنم. آقای ظریف توی دانشگاه تهران گفت که اگر که آمریکا یک بمب بزنه میتونه همه سیستم نظامی ایران رو از کار بندازه. آقای آریان، با شما شروع کنیم. چقدر فکر میکنید که این حرفی که آقای ظریف زده با واقعیت جور در میاد؟
اولا آقای ظریف داشته خیلی کلی صحبت میکرده که اصلا گفتن این حرف از بعضی جاها با کارهای دیپلماتیک جور در نمیاد، ولی جدا از این اگه ما بخوایم این حرف ایشون رو به طور انتزائی و فقط از زاویه نظامی به این مسئله نگاه بکنیم، از دید تعادل قوا و موازنه بین اونچه که ایران از نظر نظامی داره و آمریکا داره، اینجا مسئله نمیدونم جنگ و برد باخت نیست. خب معلومه که آمریکا اگه جنگی بخواد صورت بگیره از نظر نظامی، خب به مراتب از ایران قوی تره، کشوری که صرفا بودجه نظامیش 50 برابر بودجه نظامی ایرانه. ولی من فکر نمی کنم که معمولا وقتی که مقابله‌ای بخواد صورت بگیره فقط از دید نظامی بهش نگاه میکنن، زوایای دیگر را هم در نظر میگیرن.
آقای حسنیاری، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید آیا واقعا آمریکا چنین توانایی رو داره و اصولا چنین بمبی رو داره که وقتی که به ایران بزنه همه تجهیزات نظامی ایران رو نابود بکنه؟
از نظر توان نظامی هم طور که آریان اشاره کردن، آمریکا در یک مکان دیگری جای داره در مقایسه با ایران. ایران در مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه هم کشور برتری نیست از نظر توان نظامی. منتها به طور قطع اگر جنگی صورت بگیره بایستی مؤلفه‌های دیگری رو هم در نظر گرفت و تنها بر توان نظامی تکیه نکرد. به عنوان نمونه یکی از چیزهایی که مهم هست این است که در جنگ عراق و ایران دیده شد که زمانی که نیروهای ایرانی به دلایل بعد از انقلاب دچار پراکندگی فرماندهی بودند و تجهیزات نظامی کافی در اختیار نداشتند، توانستند در مقابل نیروی برتر نظامی عراق مقاومت بکنند. به خاطر اینکه خب نیروهای ایرانی بر امور دیگری تکیه کردند و تاکید داشتند. ولی در یک تقابل بین ایران و آمریکا به طور قطع آمریکا موفق خواهد شد که ایران را از نظر نظامی شکست بده. از نظر نظامی به طور قطع آمریکا چون این توانی رو داره و به همین خاطر است که به نظر من لازم هست که فرماندهان نظامی ایران به خصوص در گفتار خود دقت بیشتری به عمل بیارن و اون چه معمولا مطرح میکنن که ایران خلیج فارس رو گورستان آمریکایی ها خواهد کرد و ایران با تکیه بر نیروی دریایی سپاه چنین و چنان خواهد کرد با آمریکا، وارد این بحثا نشوند به خاطر اینکه اینها میتونه به مشکلات جدی برای ایران به وجود بیاره.
آقای آریان، ایران همیشه توانایی نظامی و تجهیزات نظامی خودش رو خیلی بالا دونسته. الان هم فرمانده سپاه در پاسخ به آقای ظریف گفته که توانمندی های سپاه طوریه که اگر هزاران بمب بزنن شاید بتونن فقط 10-20% توان موشکی سپاه رو بکاهن. اصولا این گفته ها به چه منظور هست و آیا میتونه به این معنی باشه که توان موشکی و توان تجهیزات نظامی ایران طوری نیست که اینطوری ادعا میکنه؟
دنباله سخنان آقای حسن یاری باید بگم که به طور کلی فرماندهان سپاه در ارزیابی توانایی خودشون دو سه نکته رو واقعا متاسفانه بهش روی میارن. یکی خود بزرگ نماییه و دیگری خارشماری قدرت آمریکاست. این گونه حرفا به این گونه خارشماری دشمن نه تنها یه ارزیابی درست نیست، این حتی به نظر من میدونی فایده سیاسی هم نداره اگه منظورشون کارهای سیاسی باشه. دیگری اینی که توان اون چرا که واقعا توان سپاه پاسداران هست و توان نظامی ایران هست بیش از اندازه اینو بزرگ میکنن، دائم دارن در موردش تبلیغ میکنن. اینجا من قصد ندارم که بخوام توان نظامی ایران رو کوچک بشمرم، ولی بیش از اندازه بهش تکیه میکنن. ایران بسیار خوب توانایی نظامی داره، در رابطه با تکنولوژی موشکی پیشرفت هایی کرده، ولی همیشه در این گونه ارزیابی ها واقعا باید این توان ایران رو در نظر بگیرن با کشورهای همسایه و با کشورهایی که در منطقه هستند، نه اینکه بخوان این رو مقایسه بکنند با توان نظامی یک کشوری مثل آمریکا. خوب ایران توان موشکی داره، ولی در مقابل این نیروی هوایی بسیار ضعیفی داره، حتی در مقایسه با کشورهای عربی خلیج و فارس.
آقای حسن یاری، حالا با توجه به این صحبتایی که آقای آریان کردن می‌خواستم از شما بپرسم که تا چه حد موافق هستین با این مسئله و اینکه ایران همیشه میگه توان نظامیش رو به سطحی رسونده که هیچ کشوری جرأت حمله به ایران رو نداره، چقدر این درست هست، چقدر موافق هستید با این مسئله؟
شکی نیست که ایران امروز نسبت به ایران زمان جنگ عراق علیه ایران دارای توانایی‌های نظامی بسیار بسیار بالاتری است، خصوص در زمینه موشکی. ایران کار زیادی انجام داده از این نظر که توان موشکی خود رو به عنوان توان بازدارندگی اول خود می‌بینه. در زمینه‌های دیگر دیده شد که خب به عنوان نمونه هواپیماهای بدون سرنشین ایران فعالیت‌هایی کرد و پیشرفت‌هایی هم در این زمینه انجام داده، ضمن اینکه غلوف‌هایی در این مورد هم صورت گرفته. در زمینه توان نیروی دریایی سپاه پاسداران که مسئولیت حفظ امنیت و حراست خلیج فارس رو از جانب ایران بر عهده داره، اگر نگاه بکنیم تأکید سپاه بیشتر بر پایه‌های تندرو هست و اگر باز به طور دقیق‌تری نگاه بکنیم به این قایق‌های تندرو، اینها نمونه‌های غربی هستند، به خصوص که به قول ایرانی‌ها بومی شدند و توان اینها بالا رفته. منتها در نهایت اون چه که سپاه به عنوان قدرت بازدارندگی و یا تهاجمی در خلیج فارس داره همون موشک‌های تندرو هستند که خب این موشک‌های تندرو در مقایسه با توان دریایی کشورهای دیگر باز ضمن این که قدرت ایذایی زیادی میتونن داشته باشن قدرت نظامی چندانی به حساب نخواهند اومد. در مجموع اگر که ایران با کشور عراق امروز دو مرتبه وارد جنگ بشه به احتمال زیاد ایران بر عراق پیروز خواهد شد، ولی اگر مقایسه بکنیم به توان نیروی هوایی ایران رو به عنوان نمونه با کشورهای دیگری نظیر عربستان و حتی امارات که کشور بسیار کوچکیست در منطقه خلیج فارس، میبینیم که در این زمینه اماراتی ها سعودی ها به آخرین دستاوردهای هوایی آمریکا رو در اختیار دارن و در نتیجه در این زمینه به طور قطع اون کشورها میتوانند برتری هوایی رو از آن خود بکنند. خب اگر باز توان نظامی ایران رو در مقایسه با کشور دیگری که دشمن به حساب میاد، دشمن استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه به حساب میاد، یعنی اسرائیل، خب باز از دو دنیای کاملا متفاوت صحبت میکنیم. توان نظامی اسرائیل بسیار بسیار بالاست و در نتیجه جنگی اگر صورت بگیره بین ایران و اسرائیل، به طور قطع اسرائیل خواهد توانست که بر ایران صدمات بسیار بسیار جدی وارد بکنه.
آقای علیزاده، سوال بعدیم از شماست. در مورد دیپلماسی صحبت شد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه گفته که حرفهای آقای ظریف به دلیل بی‌تجربگی در امور نظامی بوده. چقدر فکر میکنید که حرفهای آقای ظریف به دلیل بی‌تجربگی بوده و اصولاً آیا در حوزه اختیارات آقای ظریف بوده که اینطوری در مورد تجهیزات نظامی و توان نظامی ایران صحبت بکنه؟
ولی اجازه بدید ما فرض رو بر این بگیریم که صحبت فرمانده سپاه فرض صحبت درستیه. فرض رو بر این بگیریم که ایشون میگه که آقای ظریف فرد بی تجربه ایست، این حرف درستی باشه. من بحث میخوام از اینجا آغاز بکنم که نظامی که وزیر خارجه با سابقه خودش رو که بیش از 25 سال در سطوح مختلف دیپلماسی و در سطوح مختلف و جلسات مختلف سری و محرمانه شرکت کرده و امروز به پست وزارت خارجه تکیه زده، نظامی که نمیتواند وزیر خودش رو قانع کنه از توانمندی آنچنانی که ما میتوانیم آمریکا رو مچاله بکنیم یا چه و چه بکنیم، این چگونه میتواند اندیشه و افکار جهانیان رو قانع بکنه؟ من در آقای ظریف درصد بسیاری از درصد بالایی از واقع گرایی میبینم. البته تأکید میکنم نه 100% واقع گرا، چون در بعضی مسائل مثلا بحث حقوق بشر اینها ایشون سیگنال هایی رو فرستاده که واقعا حرفش منطقی به نظر نمیرسه. اما در مسئله رابطه با آمریکا، در مسئله حل مسئله هسته‌ای، در مسئله سوریه، ایشون به دلیل اینکه شما میدونید جبهه پیشتاز ایران در مذاکرات قطعنامه 598 اون نوک پیکان در دست آقای ظریف بودش. آقای ظریف کسی بودش که خاویر دکویار رو قانع کرد مبنی بر اینکه اعلامیه رسمی سازمان ملل صادر بشه، مبنی بر اینکه عراق آغاز کننده جنگ بوده و این پوان بزرگ رو برای ایران گرفته. یک همچین شخصیتی مثل آقای ظریف یک همچین خدمت بزرگی رو به ایران کردش بعد از یک 8 سال جنگ ویران کننده که جوانان ما کشته شدن خسارت گرفته، این امتیاز رو تونست دیگه ثبت تاریخی بکنه. چرا امروز باید بیادش این حرف رو بزنه که آمریکا به هر حال این قدرت ضربه زدن به ما رو داره؟ در این که ایشون درصد زیادی از واقع گرایی رو میدونه. اون چیزی که آقای نقدی نمیگه، آقای سردار جعفری نمیگه، آقای ظریف که میداند. فقط نامه 598 بعد از این پذیرفته شد که آمریکا هواپیمای مسافربری ایران رو زد به عنوان سری سیگنالی که اگر قدمی جلوتر برید ما بدتر از اینم خواهیم کرد. زمانی بودش که همین فرماندهان سپاه میگفتن اگر کشتی‌های جنگی آمریکا وارد خلیج فارس بشه ما این رو خواهیم زد. همون در زمان جنگ که آمریکا می‌خواست به نحوی جانبداری بکنه، یادتون هستش در اون زمان CNN نه لازم نبودش که سیستم‌های تدافنده اینها فعال بشن، CNN پخش مستقیم دارش میکرد لحظه به لحظه که این کشتی ما داره وارد خلیج فارس داره میشه دنگه هرمز رد میکنه بیاید بزنیدش. حالا همین آقایینی که امروز این حرفا رو میزنن همون روز اینا همه سکوت کردن. حتی در یکی از مذاکراتی که بعدن متنش در اومد گفتن که فرماندهان سپاه میگفتن ما در خدمت امام خمینی بودیم و در اونجا داشتیم صحنه رو میدیدیم، تلویزیون رو میدیدیم. گفتن آقا چیکار کنیم؟ اگر بزنیم جنگ بالا میگیره، اگر نزنیم حرفمون شکسته. فرمودن که هر جور خودتون صلاح بدید. آقای ظریف اون صلاحیت‌ها رو میبینه. آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات بسیار کار کشته میداند که در نقطه قوت جمهوری اسلامی، یا بهتر بگم نقطه قوت ایران، در توان نظامیش نیست بلکه در توان اقتصادی تحلیل رفته هست. الان اون چه که ایشون شاهد هستش این که در اثر تحریم های اقتصادی اساره و جان ملت کشیده شده و چگونه میخواد وارد جنگ بشه. پس بنابراین من این رو در بستر واقع گرایی آقای ظریف میبینم که تلنگرهایی رو داره به نظام میزنه.
آقای آریان، فرمانده سپاه در پاسخ به حرفای آقای ظریف گفته که در مورد توافق اخیر هسته‌ای ایران در این مذاکرات اون چیزی که داده حداکثریه و اون چیزی که به دست آورده حداقلیه. چقدر فکر میکنید که این واکنش به حرفای آقای ظریف به خاطر توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بوده و به نوعی ناراضی بودن سپاه و دیگر گروه‌های داخل ایران از این توافق؟
اون چرا که آقای ظریف به باور من داره انجام میده با توجه به واقعیات موجود در ایرانه. آقایون در سپاه پاسداران میگن که این حد اقلی هست و حد اکثری. ما باید نتیجه نهایی رو که 6 ماه دیگه اگر به اونجا برسیم که تعیین بشه در مورد مسئله هسته‌ای. ولی خود این آقایون مثل محمد جعفری، من میخوام به این نکته تأکید بکنم که وقتی میگن که ظریف به عنوان وزیر امور خارجه نباید در مورد مسائل نظامی اظهار نظر بکنه و یا اینکه حرفای دیگری در این رابطه میزنند، خودشون به طور دائم دارند در مورد مسائل سیاسی دخالت میکنند. با توجه به اینکه ما حافظ انقلاب هستیم و با توجه به اینکه خود ایشون گفته که تهدید اصلی که متوجه انقلاب در حیطه سیاسی است و به همین جهت سپاه پاسداران نمیتونه سکوت اختیار بکنه، تمام مدت دارن در مسائل سیاسی دخالت میکنند و این رو نمیذارند که سیاستمداران امثال آقای ظریف که بتونند راهگشا باشند و این مسئله رو حل بکنند. اقتصاد مقاومتی آقایان هیچ نتیجه‌ای نداده. نرمش قهرمانانه ای رو که ایشون دائم سپاه پاسداران تاکید میکنند، این نرمش قهرمانانه از روی ضعف بوده، برای اینکه آمریکا با توجه به تحریم‌هایی که خودش علیه ایران اعمال کرده و تحریم‌های ثانوی رو که از طریق دیگر کشورها اعمال کرده و تمام راه‌های گریز رو تقریبا بر روی ایران بسته و اقتصاد ایران رو به طرف ورشکستگی پیش برده، مجبور شدند تحت این لوای نرمش قهرمانانه وارد مذاکره بشن که آمریکا هم یک نرمش بالنسبه نشون داد و داره راه به جلو میره. از الان دارن خط نشان میکشند برای این تیم مذاکره کننده که شما باید سعی کنین که از خط قرمز عبور نکنین و اینا. تمام اینا نشان دهنده دخالت بیش از حد و شاید بیش از حد هم درست نباشه، تام و تمام سپاه پاسداران در امور سیاسیه. باید بذارن این کار رو که سیاستمداران انجام بدن با توجه به مساله ملی کشور و برن جلو که راهگشایی باشه که این همه فشاری رو که بر روی مردم هست کم بشه.
آقای حسن یاری، آقای آریان اشاره کردن به دخالت‌های سپاه در امور سیاسی. قبل از اینم آقای روحانی از فرماندهان سپاه خواسته بود که از فعالیت‌های سیاسی دور بمونن و به جای اون در حوزه‌های اقتصادی و عمرانی وارد بشن، ولی فرمانده سپاه هم دوباره گفته اخیراً که نمیتونه سپاه در عرصه سیاسی بی‌تفاوت باشه. فکر می‌کنید که این نقض خواسته آقای روحانی به چه معناست؟
برمیگرده به بحث کهنه‌ای که در ایران وجود داره متأسفانه حداقل 2 دهه. اگر که نگاه بکنیم به وصیت‌نامه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در این وصیت‌نامه خیلی روشن تأکید شده در مورد عدم ورود نظامیان به عرصه سیاسی. منتها این دچار تفسیر شده و از اونجایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سپاه به عنوان نگهبان این جمهوری شناخته شده، در نتیجه تفسیری که انجام شده این هست که سپاه وظیفه ذاتیش هست که از انقلاب جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه خود جمهوری اسلامی ایران که زاده این انقلاب هست نگهبانی بکنه و این وضعیت همچنان ادامه داره. بستگی به این که چه کسی رئیس جمهور هست و این که رئیس جمهور تا چه حدی میتواند بر تصمیم گیرندگان قایی در ایران تأثیر بگذاره، این تفسیر دچار افت و خیزهایی میشه. امروز این تفسیر بسیار بسیار روشنتر، بسیار قویتر شده و در نتیجه اگر که دولت آقای روحانی و افراد این دولت بخواهند به بازبینی این تفسیر غالب امروزی دست بزنن، خب دچار همین مشکلاتی هست خواهند شد که درباره اونها داریم بحث میکنیم. ولی به اعتقاد من راه برون رفت ایران از بحرانهای متعددی که به دلایل مختلف چه دولت قبلی به وجود آورنده اونها بوده، چه تحریمهای بین المللی و به طور کلی مسائلی که مردم ایران با اونها روبرو هستن موفق بشه، لازم هست که به این تعدد مراکز تصمیم گیری در ایران خاتمه داده بشه، یک چارچوب خیلی روشنی ارائه بشه که در مورد مسئولیت‌های مختلف چه کسانی در چه مواردی مسئولیت‌هایی دارند و در چه مواردی می‌توانند وارد عمل بشوند و مسائلی از این قبیل. تا زمانی که این صورت نگیره خب به همین شکل وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. از اونجایی که امروز سپاه دارای قدرت زیادی است در عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی، در عرصه نظامی، سعی میشه که در مورد پرونده‌های اساسی نظیر پرونده هسته‌ای هم فرماندهان سپاه جهتگیری‌های خیلی روشنی بکنند و خواسته‌هایی رو که دارن به طور خیلی روشن‌تر و بی‌پرواتر مطرح بکنند. این برمیگرده به همون مشکل اساسی که وجود داره، ادامه حیات این مراکز متعدد تصمیم گیری و در نتیجه اینها ضعیف میکنه وضعیت دولت رو، هم در مورد پایان دادن به بحران‌های متعدد، هم در مورد اینکه از نظر اقتصادی بتواند به قول‌هایی که داده پیش از انتخابات عمل بکنه، و همچنین در عرصه بین‌المللی. یکی از سوالات عمده‌ای که همواره غربی‌ها به خصوص داشتن و دارن این هست که در ایران چه کسی تصمیم گیرنده اصلی است؟ آیا دیپلماتی که در برابر اونها داره صحبت میکنه و به توافق احتمالاً خواهد رسید قادر خواهد بود که این توافق رو در داخل هم مورد عنایت تصمیم گیرندگان عمده قرار بده یا نه؟
متشکرم آقای حسن‌یاری. آقای علیزاده، به عنوان آخرین سوال میخواستم برامون بگید که روابط وزارت خارجه و سپاه رو چطور ارزیابی میکنید شما در دولت آقای روحانی؟
طبیعتاً سپاه پاسداران در اجزای مختلف کشور دست‌اندازی کرده، از ورزش بگیری تا فرهنگ و هنر و سینما و الی آخر. در وزارت خارجه هم بسیاری از کادر وزارت خارجه رو از اعضای سپاه آوردن، حتی در دوران آقای احمدی نژاد تصمیم به تصفیه کردن کادرهای پیشین وزارت خارجه که کار کشته بودند و سابقه کار زیادی داشتند رو تصمیم گرفتن و افراد بسیار نورتی رو وارد وزارت خارجه کردن. طبیعتا مسئله فقط به این بر نمی گرده که رابطه سپاه و وزارت خارجه چگونه است. در حال سپاه یک نهاد نظامی هست و وزارت خارجه یک وزارت خانه، یعنی از نظر رنگ اداری این یک وزارت خانه است، اون یک نهاد. شما ببینید این مشکلات رو وزارت خارجه با ارتش نداره، اما او رسیج داره، با سپاه پاسداران داره، با حرفای مثلا فرض بنیاد شهید داره. خب این در میگرده به این که آقای ظریف در واقع در مرحله خاصی از تاریخ روابط ایران و اروپا و ایران و غرب متصدی کار شده که جهان غرب در حال یک آزمون از ایران هست. دانیم یک نظام متسللی مثل نظام جمهوری اسلامی که در تصمیمات خودشون به هر راهی متوسل میشن، حتی سرکوب مردم خودشون، آیا این نظام در حال تبدیل شدن به یک نظام منعشف هست که میبینیم آقای روحانی میاد بحث حقوق شهروندی رو مطرح میکنه، بحث بازگشتن ایرانی ها خارج از کشور رو مطرح میکنن، بحث تعامل سازنده با اینا، همه ملاک های یک نظام منعطف هستش. حالا شما اگر خودتون رو جای آقای ظریف بگذارید، در این پروسه گذار از نظام متسلح به نظام منعطف شما چگونه باید صحبت بکنید که طرف های خارجی خودتون رو قانع بکنید، در این حال موجب دلخوری طرفای داخلی خودتون، یعنی اون بازماندگان از نظام متسلط، موجب دلخوری اینها نشید. واقعا کار دشواریه.
متشکرم از هر سه مهمان برنامه: حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، هوشنگ حسن‌یاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا و کارشناس نظامی، و همچنین حسین علیزاده، دیپلمات مصطفی در فنلاند. ممنون از اینکه در این برنامه شرکت کردید. من فرین عاصمی هستم. تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر، خدا نگهدار.